بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره بقره خداوند تبارک و تعالی این آیاتی رو که من اینجا نقل کردم خطاب به مؤمنین یک نکته ای رو بیان میکنه. وقتی اونها در مقابله با کفار قرار میگیرن و اون مشکلات رو تحمل میکنن، خداوند میفرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید شما الاعلون خواهید بود. بعد برای اینکه اینها رو آرامش بده میفرماد ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. شما اگه صدمه میبینید اونم صدمه دیدن. و تلک الایام نداولها بین الناس. روزگار بین مردم میچرخه، یعنی حالا یه چند صباحی دست یک کسی قدرتی میفته، چهار روز دیگه هم ازش گرفته میشه. ولیعلم الله الذین آمنوا، تا خدا مؤمنین رو بشناسد. ما خدا نمیشناسه. و یتخذ منکم شهدا، از بین شما شاهدانی رو برخی انتخاب کنه. والله لا یحب الظالمین. چرا؟ لیمحص الله الذین آمنوا. خدا میخواد مؤمنین رو تمحیص کنه، خالص کنه. و یمحق الکافرین، اونا رو هم نابود کنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما فکر کردید میرید بهش بدون اینکه خدا بدونه که کدومتون اهل جهادید و کدومتون صابرید. یعنی خلاصه این دنیا دار امتحانیست که مؤمن و کافر تو این امتحان قرار میگیرن، همشون سختی های رو تحمل میکنن. اینجوری نیست که سختی ها مال مؤمنین باشه. یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو. روزگارم میچرخه، اینطوریست که همیشه به دست باطل باشه چرخه. ولی شما بدونید انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید شمایید که سر خواهید بود. و این چرخش و این امتحان لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافری، برای اینه که مؤمنین تمحیص و کافرین محق بشن، نابود بشن. به خدا بالاخره اون اهل جهاد و صابرین رو تشخیص بده. این خلاصه یه دار امتحانی است که مؤمن از کافر و در بین مؤمنین مجاهد از غیر مجاهد، صابر از غیر صابر تشخیص داده میشه. شما چه همچین موقعیتی قرار گرفتید؟ ولی اینو بدانید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر اهل ایمان باشید، واقعا ایمان داشته باشید، انتم الاعلام. خب در بحث نیابت حج مسئله اول شرایط هفتگانه ای رو که حضرت امام فرمودن، شش شرطش رو قبلا بحث کرده بودیم. دیروز به جمع‌بندی که به این در مورد این شش شرط رسیدیم اشاره کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. شرط هفتم که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن این بود که شخص نایب نباید معذور باشه فی ترک بعض الاعمال. و فرمودن اگر شخص معذور متبرعاً نیابت کند از کسی هم مشکل است که ما بتوانیم به نیابت او اکتفا کنیم. عرض کردیم این شرطی که در قالب شرط هفتم در تعابیر حضرت امام آمده، در عروه مرحوم سید به عنوان شرایط نائب ذکر نکرده، شش شرط اول رو ذکر کرده، البته با تفاوت‌هایی که حالا قبلا توضیح دادیم. ولی شرط هفتم در عبارات مرحوم سید به صورت شرط نیامد. در مسائل ذیل بحث نائب مرحوم سید مسئله نهم داره، در اونجا همین مطلب رو فرموده: لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال، بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به. توجه دارید که این تعبیر با تعبیر حضرت امام یک تفاوت کوچکی داره. امام به عنوان شرط نائب فکر کرده، فرموده نائب نمیتواند معذور باشه. مرحوم سید به عنوان وظیفه کسی که نائب رو میگیره ذکر کرده، فرموده کسی که میره نائب بگیره لا یجوز استیجار المعذور. این تفاوتشون، هر دوشون البته تعبیرشون در اون انتها به هم رسیده. امام فرموده الاکتفا به تبرعهی مشکل، مرحوم سیدم فرموده لو تبرع المعذور یشکل الاکتفا به. معنای فرمایش سید با معنای فرمایش امام نهایتا با توجه به این ذیل یکی میشه، که اگر نائب معذور باشه اصلا نیابتش درست نیست، یعنی شرط نیابت این است که شخص معذور نباشه. مرحوم آقای گلپایگانی این لایجوزی که در عبارت سید بود و خب فتواست، علل احوت فرمودن، یعنی احتیاط واجب. مرحوم نائینی یک اشکال مجملی بر فرمایش مرحوم سید کردن، فرمودن این فرمایش به اطلاقهی مشکلون بل ممنوعون. ما به نحو مطلق بگیم که معذور رو نمیشود اجیر کرد مشکله، بلکه اصلا درست نیست. ولکنهو الاحوت، فرمودن بله احتیاط همینه که ما بگیم معذور نمیتواند اجیر بشود مطلقا، ولی این اطلاق درست نیست، یعنی احتیاط در موردش احتیاط مستحبه، در مورد اطلاقا. عرض کردم عبارت مرحوم نائینی مجمله، مقصود ایشون واضح نیست که مقصود چیه، کجاها نمیتوان گفت این جمله رو، یعنی در اون جاها یجوز الاستیجار المعذور، کجا یجوز الاستیجار المعذور در عبارت مرحوم نائینی روشن نیست، هرچند ایشون داره فتوا میده. بل ممنوعون فتواست که لا یجوز به نحو مطلق درست نیست، ولی نفرموده کجا، توضیح نداده. عرض کردیم یه تقسیمی بعضی گفتن مثل مرحوم آملی رضوان الله علیه که واجب بر منوبعن، یه وقت عمل تامه یه وقت عمل ناقص استراری، یعنی اون کسی که حج بر او واجب شد، گفتیم دیروز هم توضیح دادیم، مستقر شد و انجام نداد، یه وقت این آدم اگر اون ظرف انجام میداد عمل تام بر او واجب بود، یه وقت همین آدم اگر اون ظرف میرفت خودش حج خودش رو انجام میداد عمل ناقص استراری برش واجب بود، چون خودش صاحب عذر بود. در فرض اول که عمل تام بر او واجبه و الان میخواد نایب بگیره، حالا مرده است بخوان براش نایب بگیرن یا زنده است که بعدن میگیم شرایط این رو داره که میتونه نایب بگیره، اینجا گفتن خب واضحه که نمیتونه نایب معذور بگیره. اما اونی که عمل خودش در صورتی که میرفت انجام بده عمل ناقص استراری بود، اون چی؟ اون نمیتونه الان یک نایب معذور بگیره؟ مرحوم آملی فرمود نه نمیتونه، چون درسته که این نسبت به عمل خودش معذور بود، ولی نسبت به استیجار اجیر که معذور نیستن، میتونن اجیر کامل بگیرن، خب باید بگیرن. عرض کردیم دیروز شاید در عبارت مرحوم نائینی که فرموده اطلاق مشکل بل ممنوع، مثلا مرحوم نائینی میخواسته اینو بگه که اگر واجب بر منوبعن عمل تام باشه او نمیتواند اجیر ناقص بگیره، اجیر معذور بگیره، یعنی خودش یا وصیش حالا اگه مرده. اما اگر واجب بر منوبعن عمل ناقص اضطراری باشه خب میتونه، احتمال البته از کردن مرحوم نائینی که نفرموده. تفسیر دیگری که در عبارات علما هست تفسیری است که از کلام مرحوم آقای خویی به دست میاد. مرحوم آقای خویی عبارتی فرمودن که ازش این به دست میاد که اگر اجیر تام پیدا میشه، حق نداره اجیر معذور بگیره. اما اگر اجیر تام پیدا نشد میتونه بره اجیر معذور بگیره. که اینجا در عبارت ده بحث به اصطلاح کتاب فقهیشون در همین موسوعه مرحومای خویی، خب ایشون اینو به عنوان یه بحث علمی مطرح کرده که اگر اجیر تام پیدا میشه نمیتونه بره اجیر ناقص بگیره، و اگر اجیر تام پیدا نشد خب نوبت میرسه به اجیر معذور. ولی در کتاب فتواییشون که حالا عبارتشو خواهم گفت، ایشون فرموده چنین فرضی که اجیر تام پیدا نشه فرضی است که تحقق خارجی شاید نداشته باشه، که یه زمانی بشه که ما اصلا نتونیم یه اجیر تام پیدا بکنیم. ولی به عنوان یه بحث علمی تو کتاب علمیشون اینشون فرموده. خب ممکنه مرحوم ناینی ناظر به اینه که مثلا اگر اجیر تام بود شما حق نداری اجیر معذور بگیری، ولی اگر اجیر تام نبود میتونی اجیر معذور بگیری. شاید مقصود ایشون این. عرض کردیم یه بحثی هست که آقایون اینجا به این بحث کمتر اشاره کردن، هرچند بعد میبینیم تو بعضی فتاوا به این بحث اشاره شده، هرچند صورش از هم تفکیک به صورتی که اشاره میکنیم در بعضی از عبارات نشده. و اون اینه که ما وقتی یک معذوری رو اجیر میکنیم سه فرض وجود داره. یه فرض این استش که این از ابتدا معذور بوده، یعنی همون موقع که ما رفتیم برای اجیر کردنش قبل از این که ما اجیرش کنیم این معذور بود. ما میبینیم این روی مثلا ویلچر نشسته، مثلا ناتوان از انجام بعضی از افعال حج به صورت عادی. این کسی است که اگه بره حج باید حج رو به صورت اضطراری و ناقص انجام بده. یه وقت نه، اون موقعی که ما رفتیم باش اجاره رو منعقد کردیم این آدم سر و مرو گنده اونجا بود، یه آدم قوی هیکل و توانمندی بود که به نظر می رسید که قشنگ راحت می تونه همه اعمال حج خودش انجام بده. ولی خب بعد از اینکه با ما قرارداد اجاره رو منعقد کرد و قرارداد بسته شد، حادثه ای براش اتفاق افتاد، مریض شد، تصادف کرد، الان که می خواد بره حج دیگه نمیتونه عمل اختیاری رو انجام بده. یه وقت نه، این آقا میره حج، محرم هم میشه، تا اون موقع هیچ مشکلی نداره، بعد از احرام این حادثه اتفاق میفته. اینا با هم فرق داره یا نه؟ البته اگر این سه حالتی که عرض کردم با اون دو حالتی که قبلا اشاره کردیم که واجب بر منوبعن عمل تامه یا عمل ناقص استراری ترکیب کنیم، 6 تا فرض به دست میاد. خب یه بحثی رو بعضی از بزرگان مطرح کردن اینجا، از جمله حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، که اشاره کردن به این به اصطلاح عذر تاری، عذری که بعدن عارض می شود. ایشون تعبیرشون اینه که نعم لو طرع الاضطرار على النائب اثناء العمل في الحج لا يبعد الالتزام بالاکتفاء به. شو فهمیدن اگر کسی نیابت کرد اثناء العمل، این ناظر به بعد از احرام، یعنی بعد از اینکه محرم شد حالا وسط عمل براش عذری پیدا شد، مجروح شد، مریض شد، حالا دیگه نمیتونه حج رو تام انجام بده. ایشون میفرمان لا یبعد الالتزام بالاکتفاء به. بعید نیست بگیم که خب به همین عمل اضطراری این اکتفا میکنیم. چرا؟ لان ما ورد فی من طرع علیه الاضطرار اثناءه یعم النائب عن الغیر فی حجه. اون روایاتی که داریم که حالا اشاره میکنیم بعد، که کسی که براش اضطرار پیدا شد عمل اضطراری باید انجام بده، تو اون روایات تفصیل نداده بین کسی که داره عمل رو برای خودش انجام میده یا عمل رو برای دیگری داره انجام میده. اطلاق داره، شامل نائبم میشه. این ادعای ایشونه. ایشون میفهمن روایاتی که داره که طرف وسط حج براش مشکل پیدا شد، حضرت داود خب حالا مشکل پیدا شده اینطوری عمل کنه، تو اون روایات نگفته این طرفی که براش مشکل پیدا شده حج رو داره برای خودش انجام میده یا حج رو داره به نیابت از کسی انجام میده. اگه برای خودش انجام میده خب اینجوری انجام بده تموم کنه بره، اما اگه به نیابت انجام میده نه خیر، نیابتش باطل شده، اشکال پیدا کرد. اونجا نگفته چنین چیزی. مع ایشون میفهمن مع ان قریانه امر عادی فی الحج، بحث استرا یه چیزی نیست که در حج خیلی کمیاب باشه، چون حج عمل مشکلیه، عوامل مختلفی هست که ممکنه افراد گرفتار اضطرار بشن، بیماری های ناشی از اون فضای پرآشوب، حوادث ناشی از اون فضا زیاده. همین الانش که اینقدر امکانات حج افزایش پیدا کرده خیلی وقتا این اتفاقات میفته، طرف توی فشار جمعیتی پاش میشکنه در اثر اینکه این همه افراد از کشورهای مختلف میان، مریض میشه، از این مشکلات زیاده. جناب آیه سبحانی حفظ الله میفرمان مع ان طریانه امر عادی فی الحج و عدم التعرض لبقاء العمل على عهده المنوب عن مقتضاه الاجزاء. این که تو این روایات نفرموده که آقا اگر تو نایبی وظیفه منوب عن ساقط نمی شود، باقی میماند. این عدم تعرض معناش اینه که مجزیه دیگه، همین که حضرت فرموده خب بقیه حج تو اینجوری انجام بده، یعنی ولو نایبم باشی اینجوری انجام بده و اگر انجام دادی دیگه، بعدش هم نفرمود که خب حالا تو انجام دادی اب نداره، ولی منوبعن باید دوباره یه نایب دیگری بگیره، اینو نفرمود. معلوم میشه که مجزیه. در واقع حالا اصطلاحاً اگر من بخوام فرمایش های سبحانی رو تفسیر کنم، ایشون مدعی دو تا اطلاقن، یه اطلاق لفظی یه اطلاق مقامی. اطلاق لفظی ایشون میفرماد اون روایاتی که در اونها داره که کسی که حج انجام میده گرفتار اضطرار میشه، وظیفش کذاست، این شامل کسی که برای خودش حج انجام میده و کسی که به نیابت داره انجام میده هر دو میشه. این میشه اطلاق لفظی، یعنی اون من حج و مثلا قرع علیه الاضطرار شامل هم من حج لنفسه هم من حج لغیره، این مطلقه، مقید که نکرده به حج لنفسه. این اطلاق اطلاق لفظیه. خب این که حالا این شخصی که نیابت میکند اگر حج گرفتار اضطرار شد فعل اضطراری رو انجام بده، حجش رو تمام کنه، خب چرا این مجزی باشه از من نیا به اصطلاح منوبعن؟ حضرت گفتید اینجوری حجش رو انجام بده تموم میشه، یعنی از احرام اینجوری خارج میشه. خب شاید مجزی برای منوبعن نباشه، که اگر مثلا حضرت میخواست اونو بیان کنه یک مطلب جداگانه است. ببینید صحت عمل نایب یه بحثه، اجزاء از فعل منوبعن یه بحثه دیگره. اگر قرار بود اون رو حضرت بیان کنه به یک عبارت مستقلی باید بیان میکرد، میفرمود مثلا مجزی نیست از فعل منوبعن. این برای توضیحش من قبلا این رو گفتم، دوستانی که بحثای ما بودن این مثال براشون آشناست. ببینید یک روایاتی ما داریم که جایز است بوله در آب جاری یا نه. خب اونجا میگیم که این روایات به مدلول به اصطلاح مطابقی خودش دلالت میکنه بر جواز تکلیفی بول در آب جاری. بعد اونجا بعضی از علما مثل مرحوم حاج عارضای همدانی رضوان الله علیه در کتاب طهارتشون میگن این روایات به اطلاق دلالت میکند بر اینکه آب جاری با یه همچین کاری نجس نمیشه. در حالی که سوالی که راوی کرده و جوابی که امام فرموده مربوط به حکم تکلیفیه، نه مربوط به مسئله نجاست و طهارت که حکم وضعیه. اونجا ما توضیح میدیم که آقا این اطلاقی که مرحوم حاج آقا رضای همدانی اشاره کرده به فرض که درست باشه، اطلاق مقامیه نه اطلاق لفظی، چون اون یه حکم جداگانه غیر از حکم مورد بحث در متن روایت، حکم وضعیه که اون حکم وضعی با این حکم تکلیفی در ذهن مخاطب یه تلازمی داره. یعنی مخاطب گمان میکنه که اگر جایز است ادرار در آب جاری، پس آب جاری نجس نمیشه، ولو این تلازم توهمی باشه. همین که حضرت متعرض نشدن، نفرمودن آقا جایزه ولی آب نجس میشه، ما به اطلاقش که اطلاق لفظی نیست دیگه، چون یه حکم جداگانه است با عبارت مستقلی هم باید بیان میشده، به اون اطلاق مقامی تمسک کنیم. البته حالا این محل بحث این فرمایش مرحوم حاج آقا رضا، چون خب اشکال میشه برش که آقا الان از یه فقیه بپرسن آقا جایز است ما به این دیوار خونمون خون بمالیم؟ خب بمانیم ادرار کنیم به دیوار خونمون، خب بکن. این معناش اینه که پس اگه ادرار کردی یا خون مالیدی دیوار نجس نمیشه؟ خب نجس میشه، اشکال داره تنجیس دیوار خونه مگه اشکال داره؟ مگه نجس کردن جای اشکال داره؟ مگر یه چیزای خاصی مثل قرآن یا مسجد که تنجیسش اشکال داره؟ ولی که بقیه چیزایی که تنجیس که اشکال نداره که. خب این دلیل نمیشه که اگر جایز است پس نجس نمیشه، بحث دیگه است. بگذاریم فرمایش جناب آقای سبحانی حفظه الله رو دارم عرض میکنم. این فرمایش معناش اینه، ایشون دو تا اطلاق ادعا میکنه، یکی اطلاق لفظی در ناحیه ادله‌ای که دلالت میکند بر این که کسی که بر او در حین عمل اضطرار عارض شد باید عمل اضطراری رو انجام بده، فرمود این به اطلاق شامل کسی که نیابت کرده و کسی که نیابت نکرده داره برای خودش انجام میده میشه، این اطلاق لفظیه. خب این معناش اینه که شخصی که نیابت هم کرده باید با فعل اضطراری از احرام خارج بشه. اما آیا مجزیست از منوب اند؟ یه بحث دیگه است. جناب آقای سبحانی حفظه الله میفرمان چون عادتاً چنین اتفاقاتی زیاد میافتاده و در اینجا هیچ تعرضی نشده به اینکه آقا منوبعن وظیفش باقیه، معلوم میشه که این مجزی از منوبعن هم هست. این عبارت یعنی اطلاق مقامی در اون ناحیه. خب این فرمایش ایشونه. یک مطلبی رو مرحوم سید عرض کردم، این بحث نیابت مستر رو، نیابت به اصطلاح معذور رو، مرحوم سید در مسئله نهم اشاره کرده. در مسئله دهم مرحوم سید یه فرعی رو مطرح کرده که حالا بعد بهش میپردازیم، و اون اینه که اگر یه کسی نیابت بکنه و قبل از اینکه مناسک رو انجام بدهد بمیره، اینجا وضعیت منوبعن چگونه خواهد بود؟ حالا به مسئلهش فعلا کاری نداریم، ولی توجه دارید که خب خود مرگ یک نوع عذر دیگه، که یک کسی نایبه معذور نیست، آدم سالم و سرحالیه، میره اونجا میمیره، یه عذریست. تو این بحث ذیلش مرحوم آقای خویی سه تا فرض رو مطرح میکنه. یکی این که طرف بعد از احرام و دخول الحرم بمیره، یکی بعد الاحرام قبل دخول الحرم بمیره، یکی در طریق وقتی از خانه خارج شده قبل الاحرام بمیره. بعد در زیدش آی خویی میفرمان و اما الموت قبل الخروج من منزلهی فقد عرفت فی المسئله السابقه، که اون مسئله نهم باشه، یعنی بحث استیجار المعذور، به ما لا مزید علیه عدم الاجزاء جزمن خلافا لصاحب الحدائق، که البته فرمایششون رو من حالا عبارتش رو آورده بودم نخوندم، اشاره کردم چی فرمودن. اونجا اشاره به نظر صاحب حدائق نکرده ایشون، ولی نکته ای که ایشون اینجا داره اینه بالاخره که آقای خویی میفهمان اگر یه کسی اجیر شد قبل از اینکه را بیفته بره برای حج مرد، ایشون میفهمان این قطعا مجزی نیست، هیچ اثری برای منوبعن نداره و در واقع اجارش هم کلن طبق این بیان باطل میشه که حالا توضیحشو بعد میدیم. در بحث عذر تاری در رساله های عرض کنم خدمت شما عملیه، یعنی در مناسک حج مطلب دارن علما از جمله خود امام. امام در اینجا دارن که در کفایت حج من صار عاجزا عن العمل الاختیاری بعد عقد الاجاره و حین العمل عن المنوبعه محل اشکاله. ایشون میفرمان محل اشکاله این که کسی که نایب شده بعد از اجاره اگر عذر براش پیدا بشود، این و یا بعد از حین عمل یعنی بعد از احرام اگر عذر براش پیدا شد حتی این عمل استرادی رو انجام داد، در این که این کافی باشه از منوبعن محل اشکاله. توی حالا این فتاوا کسی که حالا به صراحت همین مبنا رو تصریح کرده مقام معظم رهبری هست، توی مناسکشون تعبیر اینه. البته من اینا رو از قول مرحوم آقای افتخاری در این آراء المراجعشون آوردم، این عبارات این بزرگانم در ادامه آوردم، ولی حالا چون اینجا ایشون عمل جمع کرده اینجا اونجا دارن مقام معظم رهبری که اذا ادا عروض العذر اثناء الحج النیابی الى نقص فی اعمال النائب فلا یبعد بطلان الاجاره والاحوت فی هذه الصوره التصالح على الاجره و اعاده الحج عن المنوبه. این مطلبی که امام فرمودن به صورت مشکل و ایشون به تعبیر صریح‌تری داره، لازمه اطلاق کلام سید و لازمه اطلاق کلام امامه، که اینایی که میگن استیجار المعذور جایز نیست به تعبیر مرحوم سید، یا از شرایط نائب آن است که معذور نباشه به تعبیر حضرت امام، و به نحو مطلق میگه که مرحوم ناینی در این اطلاق اشکال کرد، لازمش اینی که اینجا امام یا مقام معظم رهبری فرمودن با اون اینه که اگر کسی قبل از اینکه ما باش عقد اجاره ببندیم معذور بود، این نیابتش اشکال داره یعنی باطل. بعد از عقد اجاره عذر براش پیدا شد بازم نیابتش اشکال داره. بعد از اینکه محرم شد رفته حج قسمتی از اعمالم بدبخت انجام داده به نیابت از اون مرحوم الان عذر براش پیدا شد، بازم این نیابتش اشکال داره، نیابتش باطل میشه. که معنای این حرف اون وقت اینه، من دیروزم به یکی از دوستان بعد از جلسه عرض کردم، معنای این حرف اینه، کسی که این مبنا رو بپذیره معناش اینه که در واقع شرط صحت اجاره این است که این شخص نائب تا انتهای عمل گرفتار عذر نشد. اگر گرفتار عذر شد ولو بعد از احرام، این کاشف از بطلان اجارش باطل میشه. بله، چون این عمل رو تبرعاً که انجام نداده، این آدم بویه اجرت مثلی بهش تعلق میگیره، که اون جمله‌ای که مقام معظم رهبری دارن که الاحوت فی هذه صورت تصالح علی الاجره، همینه که بالاخره اینجا بین اون شخص اجیر و اونی که اجیرش کرده، حالا وصی منوبعن یا خود منوبعن در جایی که زنده است و میتونه نایب بگیره، با هم مصالحه کنن به یه چیزی. با همون بدبخت رفته تا اونجا این عملو داره انجام میده، مجانی هم که نمیخواسته همینجوری که تبرعا انجام بده، خب یا حقی بهش تعلق میگیره، ولی اجاره باطل میشه. حجش حج درست میشه، ولی دیگه حجش به درد خودش میخوره، به درد این نمیخوره. مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا دارن اجزاء و حج نائب العاجز عن المنوب عن غیر و بعیدن ازا کان العذر طارعن. تو عبارت قربشون، عبارتش سید که فرمود لا یجوز استیجار المعذور، اشاره کردیم مرمای گلپایگانی تعلیق زدن علل احوت، یعنی احتیاط واجب اون عبارت. خب اگر ما باشیم و فتوای آقای گلپایگانی در ذیل مسئله نهم عربه در اینجا، معناش اینه که مطلقا نایب نباید معذور باشه ولو عذر تاری، ولی ایشون در مناسکشون تصریح کردن که اجزاء و حج نائب العاجز عن المنوب عن غیر و بعیدن اذا کان العذر طارعن، که اگر عذر تاری باشه بعد از اجاره، اینجا هم نفرمودن بعد از اجاره یا حین العمل، همجوری فقط تعبیر طارعن کردن. ایشون فرمودن اینجا که قدر متیقنش بعد الاحرام میشه، بعد العمل میشه، اینجا فرمودن غیر و بعید، یعنی فتوا دادن به صحت که اون وقت اون احتیاط در این مورد میشه احتیاط مستحبی. جناب آقای سیستانی فرمودن از ظاهر ان حال النائب حال من حج عن نفسه، نائب مثل کسی میمونه که داره برای خودش حج انجام میده، که اگر طرع علیه العذر، چطور کسی که برای خودش حج انجام میده طرع علیه العذر باید حج اضطراری رو انجام بده؟ خب این نائبم رفته اونجا پاش شکسته مریض شده، حالا نمیتونه حج اختیاری رو انجام بده، خب طرع علیه العذر حج اضطراری رو انجام میده و به تعبیر ایشون این کافیست از همون کاری که قرار بوده انجام بده. یعنی ایشون داره، حالا من اینجوری تعبیر دو فتوا رو دارم میگم، گویا ایشون قیاس میکنه تعبیر وضعیت نائب از غیر رو به کسی که داره برای خودش حج انجام میده. میفهمم خب کسی که برای خودش حج انجام میده اگر رفت اونجا گرفتار اضطرار شد، خب باید فعل اضطراری انجام بده. این نائبم که گرفتار اضطرار شد، خب فعل اضطراری انجام میده، هم صحیح هم مجزی. این تعبیر ایشونه. البته ممکنه ایشون اینجا چون استدلال که نبوده، فتواست، ممکنه ایشون مقصودش همونی باشه که جناب آقای سبحانی فرمود، یعنی میخواد بگه ادله عذر تاری اطلاق لفظی داره، شامل نایب میشه، اطلاق مقامی داره، مجزی از منوب عن هم هست. بعضی از بزرگان دیگه همین مبنا رو دارن، مثل جناب آقای شویری، ایشون هم باز تعبیرشون اینه که من لم یکن معذورا حین الاجاره ثم عرض علیه العذر اثناء الحج فعمل به وظیفت ذو الاعذار تصح نیابته و یجزی حجه عن المنوب عن و یستحق الاجره المسمات کاملتا، که ایشون هم همین مبنا رو دارن. البته مرحوم آقای خویی که گفتیم ایشون مبناشون اینه که نمیشه اجیری معذور گرفت، عرض کردم کلامشون هم ظاهرا اطلاق داره، ولو بعد العمل هم عذر پیدا بشه نیابتش باطل میشه رو مبنای ایشون، مگر اینکه نایب تام پیدا نشه، که ایشون اینجا تعبیرشون تو، چون عرض کردم فتواست اینجا دیگه، اونجا بحث کتاب علمی بود، فرمودن لا وجه للاکتفاء بنیابت العاجز عن ادائه کاملا لعدم الدلیل على ذلك فی فرض تمکن من استنابت القادر الا اذا فرض ان يسير جميع من يقبل النيابه عاجزا، همه اونایی که حاضرن نیابت بپذیرن همشون عاجزن. ایشون میفهمه البته هازا فرض و نادر جدا، که عرض کردم تو کتاب علمیشون فرمودن اگر تام به اصطلاح تام پیدا نشد نایب تام، نوبت به نایب معذور میرسه. تو کتاب فتواییشون فرمودن هازا فرض و نادرون جدا، چی حالا مثلا یه زمانی بشه دیگه اصلا نایب تامی پیدا نشه. بله مرحوم آقای بهجت فرمودن اگر عذر تاری باشه کافی و مجزی است. مرحوم آقای تبریزی باز همین رو فرمودن لا تجوز نیابت المعذورین الا اذا ترع العجز اتفاقا حین الاتیان بالعمل، که تجوز و تجزی، که جناب آقای صافی هم فرمودن که انکان عذر نائب طارعن یکون حجه صحیحن و مبرع لذمت المنوبعن و یستحق الاجرت المسمان. خب توجه دارید در عذر طاری ما با اختلاف فتاوا مواجهیم. یه عده از علما مثل امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل مرحوم آقای خویی قائلن به این که در عذر طاری مجزی نیست، و یه عده دیگری که اشاره کردیم مثل مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای تبریزی، جناب آقای شبیری و بعضی دیگر از علما قائلن به این که مجزی است و صحیح است و تمام اجرت تعلق میگیره. یک مطلب هم اشاره کنم که فکر کنید فردا من بحث رو نهایی کنم، و اون اینه، این پرونده تا این طرف قضیه، یعنی همه این بحث ما در این طرفه که الان من میخوام برم اجیر بگیرم، اجیر تام باید بگیرم، حالا اجیر تام گرفتم بعد عذر براش پیدا شد، این همه از این طرفه. حالا اگه از اون طرف اون قسمت آخر عبارت امام و سید، یک کسی میخواد بره حج انجام بده، خودش فوقش، این آدم خودش وظیفش حج ناقصه، و فرض کنید حج خودش هم انجام داده، یعنی اون شرطی که قبلا گفتیم که برش یک حج واجبی نباشه هم تحقق داره، حجت الاسلامش انجام داده، هیچ حج واجبی بر اون نیست، میخواد بره یه حج مستحبی انجام بده، میگه حالا به جای اینکه حج مستحبی برای خودم انجام بدم، یه حج واجب انجام میدم مثلا برای پدرم که میدونم حج بر او واجب بوده، مستقر شده و او انجام نداده، تبرع. آیا اشکال داره یا نه؟ خب این آدم حجی که میتونه انجام بده غیر از حج اضطراری نیست، چون خودش اصلا صاحب عذر دیگه، نیابتی هم در کار نیست که بخواد اجاره بگیره، اجرتی نیست، فقط تبرعا نیابت میکنه. این کافیه یا نه؟ امام و مرحوم سید هر دو فرمودن مشکلون، البته به ذرس قاطع نگفتن که مجزی نیست، فرمودن مشکلون، یعنی معلوم نیست بشه اکتفا کرد، یعنی باز دوباره نایب تام بگیرن مثلا احتیاطاً. این چه اشکالی داره؟ خب بالاخره این حج خودش هم میخواست انجام بده، همین بود دیگه، حالا این حج رو برای دیگری انجام بده، تبرعا هم داره انجام میده، چه اشکالی داره؟ این بحثم روش فکر کنید، یعنی از اون طرفش، اون قسمت آخر فرمایش امام رو ببینید به چه نتیجه میرسید. ببینید استدلال مرحوم آقای خویی اینه، دقت کنید، مرحوم آقای خویی میگه ما دلیلی بر نیابت نداریم مگر در جایی که نایب تام باشه، در غیر نایب تام دلیل نداریم مگر این که نایب تام پیدا نشه. این مگرهای آقای خویی رو یه دقت کنید، و اون استدلالی که از قول جناب آقای سبحانی عرض کردم، تا ببینیم جواب نهایی چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.